رسانی شما کمک کرد و مردم هم وقتی اطلاعات رو داشتن کمک کردن. اینا
زنده باشین شما.
زنده است به نوعی. ما از مجموعه دوستانی که در حوزه اطلاع رسانی و رسانه کمک کردن که مشکلات مطرح بشه تشکر.
خواهش میکنم آقای محبتی، خداحافظتون باشه شما.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میخواییم درباره حساس سازی جامعه به داشتن الگوی تغذیه سالم بپردازیم. آقای دکتر محمد علی باقری، کارشناس محترم مواد غذایی، کارشناس دادگستری در این حوزه روی خط ارتباطیمون هستند. همچنان منتظریم که سرکار خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام، عضو محترم گروه بهداشت و تغذیه فرنگستان علوم پزشکی هم به ما بپیوندند. همکاران دارن تماس میگیرن باشون، چرا تلفنشون رو پاسخ بدن. با توجه به اینکه همان کرده بودیم که روی خط ارتباطیمون بیان. آقای دکتر باقری، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، متشکرم از اینکه با شما و در خدمت شنوندگان عزیز شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری. ما وقتی به بحث تغذیه سالم فکر میکنیم، این روزها یه خبرای درباره شیر منتشر شد و بعدم تکسیبی اومد و حالا یه داستانهایی است. یاد اون کامیونای چینی افتادم که میگفتن ترمزش خوب نیست، که دعوای دوتا مثلا نهاد تبدیل شد به این که ما صنعتو زدیم. حالا نمیدونم واقعا شیر اینجوریه یا نه موضوع دیگه است، خدا بهتر میدونه، ما خبر نداریم. بگذره تا بعدا تش در بیاد چی بوده داستان. اما واقع مسئله اینه که من از وقتی یادم میاد اهل غذای بیرون خوردن نبودم. با خانواده‌ام که بیرون میرفتیم به تفریح، یه گردش پایان هفته‌ای هم که میرفتیم، حتما مثلا اعضای خانواده غذا درست میکردن میبردیم بیرون. اهلیت به خوردن غذای بیرون نداشتیم. یه خبری رو من یکی از دوستان خبرنگارم برای من فرستاد پریروز یا دیروز، که مثلا رستوران های شمرون سازمان تعزیرات نزدیک 4 میلیارد تومان اینا رو جریمه کرده. خب من شهروند رفتم اونجا غذا خوردم، نمیدونم چی خوردم که بلند شدم اومدم بیرون. بعد بازه سفته سرزده بازرسی کرده، دیده یه تخلفی کرده، حالا یا پلمپ کرده یا جریمه کرده. رقم جریمه ای که برای رستوران های شمرون کردن بالای 4 میلیارد تومانه.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی که من رفتم، ببخشید عذرخواهی میکنم من این تعبیر رو به کار میبرم، هم از شما هم از مردم، یه آشغالی به خورد من دادن، از اونجا اومدم بیرون و نفهمیدم داستان چیه. اون وقت یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال دیگه میگن آقا سونامی سرطان دستگاه گوارش و و و خیلی اتفاقات دیگه. آید که باقری ما کجا داریم میریم؟
عرض به حضورتون که ببینید، بحث نظارت بر مواد غذایی
بله،
یه بحثیست که در واقع تضمین کننده سلامت جامعه هست. خوب. و اون هم بر اساس در واقع معیارهای قانونی و معیارهای علمی است که در اختیار دستگاه های نظارتی هست.
بله.
منتهاش ببینید، دستگاه های نظارتی در حقیقت روی کرده فقط قضایی و قانونی رو در واقع دنبال میکنن.
درسته.
توجه میفرمید؟
بله بله.
ولی بحثای علمی اون قضیه متاسفانه در دستگاه‌های نظارتی مقداری ضعیف هست. توجه می‌فرمایید؟ ببینید همه این قصه ها مخصوصا در حوزه مواد غذایی اینه که غذای سالم جامعه مصرف بکنه. توجه می‌فرمایید؟
بله.
خب البته میدونید که دستگاه‌های نظارتی که در حوزه بحث‌های علمی هم که فعالیت می‌کنه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هست که البته خب میدونید که وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی امکانات و تجهیزات لازم رو هم در اختیار داره برای اینکه در واقع تضمین بکنه سلامت جامعه رو. حالا اینکه مثلا فرض فرمید آزمایشگاه‌هایی رو دارن، نمیدونم عواملی رو دارن، مخصوصا شعبه های مختلفی هست که در حقیقت نظارت مستقیم هست، این برمیگرده خب به هر حال اون مأمور اجرایی که اون کاری که انجام میده به سرعت انجام بده، با دقت انجام بده و در حقیقت نتیجه ای رو هم که میگیره در حقیقت منعکس کنه. صرف در واقع یه اقدام قانونی کفایت نمی کنه. توجه می فرمید؟
بله.
ما الان از شما خدمت شما ببینید وقتی میگیم که یه غذای سالم در اختیار مردم قرار بگیره باید با پشتوانه در حقیقت توی سیستم توزیع این رو حمایت بکنه. یعنی این نباشه که فقط صرفا با یه شکایت این قضیه دنبال بشه، باید به صورت مستمر کیفیت مواد غذایی نظارت بشه در حوزه در واقع توزیع و مصرف اون، که خب متولی این ببینید دستگاه‌های نظارتی من جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی هستن. و خب برای حقیقت باید مردم هم مطالبات خودشون رو در واقع از طریق وزارت بهداشت درمان آموزش بدید که پیگیری کنن، مخصوصا شبکه‌های بهداشتی درمانی. یعنی الان اگر از خدمت شما، چون خود منم باش مواجه شدم، یعنی در حقیقت خودم در حقیقت با خانواده جایی رفته بودیم غذا بخوریم که وقتی توی خود غذایی که اون چیزی که بود خورده شیشه بود، توجه می‌فرمایید؟ بعد نگاه کردم گفتم که کارتای بهداشتی من کارتای بهداشتی رو طرف وقتی که بود بله داشته روتین هم در واقع نظارت میشه. اما ببینید اون به اصطلاح نظارتی رو که ببینید دستگاه نظارتی اعمال میکنه، اون نظارت در جای خودش هست، قابل قبول هم هست. ولی ببینید یه فرهنگی که من وقتی به عنوان یه عرضه کننده مواد غذایی به مردم دنبال این فقط سوداوری هستم، دنبال این نیستم که کیفیت لازم را یا سلامت مردم رو تضمین کنم، یا اگر یه مشکلی پیش اومد در حقیقت مثل بعضی از کشورهای در واقع که در حوزه بحث بهداشت مواد غذایی اطلاع دارم، اگر یه همچین موردی دیدن دیگه اصلا طرف رو از هستی ساقط میکنن، اجازه دیگه فعالیت بهش نمیدن، نه اینکه فقط یه جریمه مختصری درسته. بشه و بعدم دوباره ادامه پیدا کنه.
درست همینطوره. آقای دکتر چطور میشه مردم رو به این موضوع حساس کرد؟ من اون چیزی که واقعا ازم بر میاد بگم به مردم میگم، از طرفی میبینم بالاخره کسی که یه رستورانی میزنه حالا از هر نوعش کسب و کاری ایجاد کرده، یعنی دنبال این هست که یه درآمدی، یه شغلی، یه جورایی امرار معاشی صورت بگیره که مطلوب هم هست، باید هم اتفاق بیفته. اما این عددی که من خدمتتون عرض کردم که از همکارای ما هست، برابرشای خبرنگار آقای اسماعیلی نامی که اونجا ازش تشکر میکنم رو آنتن، ایشون برام فرستاده بالغ بر 4 میلیارد تومان جریمه. حالا اونی که پلم شده یه بحث دیگری است، 4 میلیارد تومان جریمه یعنی میدونی چند خانوار رفتن و چه غذاهایی خوردن که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشون هست در آینده به خاطر این موضوع. و اینکه ما 70% مرگ و میری که در کشور داره اتفاق میفته به خاطر بیماری های غیر واگیره، یعنی یا بیماری قلبیه یا دیابته یا چاقیه یا دور از جون سرطان هست و خیلی چیزای دیگه. چطور میشه مردم رو به این قضیه حساس کرد؟
ببینید از اثر حساسیت جامعه در خصوص سلامت بخش عمدش برمیگرده به این که مطالبات مردم در حوزه سلامت توسط رسانه ها پیگیری بشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید به نظر من بایستی در واقع دائما بهداشت محیط مخصوصا در حوزه بهداشت مواد غذایی دائما توسط رسانه‌ها به چالش کشیده بشه. توجه
می‌کنید؟
یعنی دقیقاً باید به هر حال بهداشت محیطی که یکی از به قول معروف اولویت‌های کاریش اینه که نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه هست. توجه می‌فرمایید؟
درسته.
این ارگان بایستی توسط رسانه‌های گروهی و خود مردم هم به شکل مستقیم در حقیقت دائما زیر سوال باشه. آخه چرا مثلا فرض بفرمایید وقتی یه کسی مراجعه میکنه اونه که توی مثلا میگم یه سوپرمارکت تاریخ مصرف گذشته هست، خب اینجا کارت بهداشتی هم طرف داره، خب چرا در حقیقت اون شبکه بهداشت درمان یا اون در واقع مرکز به اصطلاح سلامت جامعه که نزدیک به اصطلاح این فروشگاه هست مردم بهش مراجعه نمی کنن، از کارشناس بهداشتش بخوان بگن چرا شما نظارت نمی کنید؟ توجه می کنید؟
بله بله،
ما بایستی در حقیقت رسانه ها و مردم ارگان های نظارتی بهداشتی رو در واقع چیکار کنیم؟ پاسخگو کنیم. توجه می فرمید؟ این که فقط یه سری به صورت ادواری بخوان نظارت بکنن و بعدم به کسی پاسخگو نباشن، این یه به نظر میاد یه مقدار جای اشکال.
یعنی مردم رو حساس کنیم به این نظارت تا مسئولین
مردم رو بله مردم رو باید حساس کرد.
ببینید ببینید اگه چیزی بود اعتراض کنید، شکایت میکنید،
اعتراض کنید به اون مثلا نزدیکترین مرکز بهداشتی که در اختیارشون هست و بعدم پیگیری بکنن. توجه میکنید؟
بله.
یعنی الان ببینید من یکی از چیزهایی رو که میبینم واقعا نقطه به اصطلاح خلایی هست، یا به عبارت دیگه یه جایی که تاریک هست میشن به اصطلاح مردم یه مقداری کم روش حساسیت دارن، اینه که واقعا تو بحث بهداشت محیط که ارتباط مستقیم هم داره با مردم، ارتباط مستقیم داره با توزیع کننده، با تولید کننده، توجه میکنی؟ و همینطور ادارات نظارت بر مواد غذایی به اصطلاح استانها، شهرستانها، مردم چقدر ارتباط دارن با اینها؟ چرا مثلا فرض بفرمید تلفن ها رو بر نمیدارن زنگ بزنن به اداره نظارت بر مواد غذایی اون استان، اون شهرستان که آقا یه همچین چیزی اتفاق افتاده؟ توجه میفرمید؟ یا بهداشت محیط رو مثلا کارشناس بهداشت محیط باید دائما در اختیار به قول معروف رسانه ها باشن ازشون اطلاعات بخوان، ازشون در واقع پرسجو بشن که چرا مثلا فرض بفرمایید توی این محدوده، توی این منطقه مثلا نسبت به این قضیه حساس، ما فقط باید بذاریم به این که به تعذیرات شکایت بشه، نمیدونم به جایی که در حقیقت فقط یه اعمال به اصطلاح بحثای جریمه های مالی بشه، این به نظر من کافی نیست. فرهنگ در دسترس بودن بهداشت برای عموم جامعه خیلی مهمه.
بله.
این خیلی مهمه، یعنی الان بایستی به نظر من جامعه احساس بکنه که بهداشت محیط، نظارت بر مواد غذایی اصلا یه چیزیه که یه ارتباط دو طرفه داره با جامعه. توجه می‌فرمایید؟
بله بله. حتی گران شدن هزینه تولید هم هست آقای دکتر باقری، یعنی ما وقتی
ببینیم که تولید شدن مواد غذایی و گران شدن هزینه تولید
کاهش کیفیت عرض می‌کنم و کاهش کیفیت عرض می‌کنم.
ببینید
بله، شما وقتی گوشت گرون میشه یا مثلا اقلام مختلف گرون میشه، چون من مواجه هستم مثلا تو پایتخت یه محلی است، یه منطقه است به نام انبار گندم، نمیدونم بشناسید یا نه.
بله بله.
خب مثلا بعضی از شهروندان میگن آقا ما وقتی می‌خوایم خرید کنیم، یه دفعه مثلا خریده یک ماهمون رو میریم اونجا انجام میدیم، فرض بفهمید مثلا 500 600 هزار تومان اگه بخوایم خرید کنیم، یه سی نزدیک به 30 35 درصد کاهش قیمت برای ما داره، تخفیف داره. مثلا شما چایو میدید اونجا میگیرید، فرض اگه مثلا بسته 70 هزار تومان باشه، اونجا 20 درصد 30 درصد ارزان‌تر است. شما وقتی میخواهید خرید کلی برای یک ماه منزل بکنید، اونجا مراجعه میکنید و ارزان‌تر میگیرید. خب خیلی از رستوران‌ها، خیلی از فست فودها اونجا مراجعه میکنن و به قیمت کلی میگیرن که ارزان‌تر تمام شه. با همه اینها یه دکتر باقری، چون هزینه تولید تو کشور بالا رفته، بالاخره اینم ارائه مواد غذایی و رستوران ها، اینم یه جور ارائه خدمتی است دیگه. این خدمات هم گران شده و طبیعی است که از که نمیخوام میگم کار درستیه ها، میخوام میگم یعنی نتیجه منطقیش این میشه که کیفیت از کیفیت کم میشه. حالا این در شرایطی که ما استانداردامون هم خیلی قویه، شد به خدا استانداردام رعایت میکنیم و حتی میخوام میگم ما تو سوسیس کالباس هم آقای دکتر باقری، استانداردهایی که در تولید سوسیس کالباس در کشور ما هست در اروپا نیست، در آمریکا نیست. یعنی اون مواد شیمیایی که به عنوان نگهدارنده مثل نیتریل یا نیترات میزنیم به سوسیس کالباس، یک پنجم اون مقداری است که تو آمریکا حتی میزنن. یعنی انقدر ما استانداردمون سخت گیران است. با این حال میبینیم یه همچین اتفاقی داره میفته. من واقعا تنم میلرزه وقتی این چیزا رو میشنوم یا میبینم یا مواجه میشم با گزارش های این چنینی. اگر نکته هست آقای دکتر باقری که فکر میکنید بتونه به مردم کمک کنه حداقل یه مقدار حساس بشن به این قضیه، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید از حضور مبارکتون در تایید فرمایش شما، بحث گرون شدن مواد اولیه توجیهی نمیتونه بکنه که کیفیت رو بیارن پایین. مخصوصا بحث کیفیت که میگم شاخصهای سلامتی هست. شاخصهای سلامتی یه چیزیست که در همه جای دنیا در حقیقت دیگه شناخته شده هست. این چیزی نیست که بخواد کسی بخواد توجیه کنه که بگه حالا چون گرون میشه پس من باید سلامتیمو هزینه بکنم. توجه میکنید؟ تازه شما در واقع چیزی رو در حقیقت میخواهید توجیه بکنید که سرمایه تحت عنوان زندگی رو در حقیقت دارید هزینه میکنید که دیگه قابل جبران هم نیست. توجه میکنید؟ اما نکته مهم اینه که ببینید بهداشت فرهنگه. توجه میفرمایید؟ این فرهنگم در واقع در جامعه بایستی رشد و نمو بکنه. و مهمترین عاملش هم همین هست که بایستی در واقع ارگانهای نظارتی بهداشتی در دسترس مردم باشن. توجه میکنید؟
بله.
اطلاع دارم که یکی از استانها اداره نظارتش را برده چیز حدود تقریباً 10-13 کیلومتر خارج از شهر.
خب
نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی آرایشی یه استان بایستی در مرکز اون شهر باشه که مردم راحت بتونن دسترسی بهش داشته باشن، برن شکایتی دارن، حتی نظری دارن، یه مطالبه ای رو دارن. یا بهداشت محیط ها همینجور بایستی در دسترس مردم باشن.
کدوم استان این کاری کرده های باقری؟
حالا اگر
نه بگید دیگه، اگر اشتباس خب بگید اصلاح بکنن.
ببینید اداره نظارت بر مواد غذایی استان اصفهان داخل شهر اصفهان بوده، رفته خارج از شهر. توجه می‌فرمایید؟ خب این اداره نظارت آیا کارشناسش تا بره توی سطح در واقع عرضه تو بحث تولید بخواد نظارت کنه؟ مثلا شما بحث عرضه رو میخواد نمونه برداری بکنم ببرم همونجا، خود زمان میبره مسیرش از شب خدمت. اینا خیلی مهمه، اطلاف وقت و انرژی و اینجور چیزا. بایستی اداره نظارت در اختیار مردم باشه، ادارات بهداشتی در اختیار مردم باشه، مردم در واقع به راحتی در اصطلاح دسترسی داشته باشن بهشون. توجه می‌فرمایید؟
بله بله.
نکته بسیار مهمه.
آقای دکتر باقری، من از طرف تولید گفتم که هزینه تولید وقتی بالا میره کیفیت پایین میاد، نه به معنی که توجیه کنم اگر کیفیت پایین میاد به خاطر هزینه است. من خواستم بگم نتیجه منطقی این اتفاق کاهش کیفیت هست و البته کار درستی هم نیست. اما نکته اینجاست که یه وجه این قضیه هم، چون به بحث فرهنگی بهتاش اشاره کردید، یه وجه این قضیه هم به خود مردم برمیگرده. مردم وقتی با چالش رفاه مواجهن، وقتی مثلا 75% قدرت پولشون کاهش پیدا میکنه، حالا تو حوزه تولید وقتی قدرت پول ملی کاهش پیدا میکنه، میتونیم بگیم آقا صادرات به خارج از مرزها خیلی رونق پیدا میکنه. تو همین صنایع غذایی، صنایع شیرینی و شکلات و سایر صنایع ما رشد بالای 70% صادرات داشتیم در تقریبا از بهمن و اسفند 97 تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بالای 70-75% ما رشد تولید و صادرات داشتیم تو همین حوزه. خب این خیلی مطلوبه. اما وقتی شهروندی قدرت پول ملی تو کشورش پایین میاد و نمیتونه، مثلا فرض بفهمید که یه بیرون از منزلی با خانوادهش میرفته با 50,000 تومان، الان بایستی با مثلا 200,000 تومان این رو تمام کنه و این کارو نمیکنه. قاعدتا اگر بخواد این کار رو انجام بده از یه جاهای دیگه باید کم بذاره. مثلا بگه آقا من سالی دو بار سفر میرفتم، حالا میکنم سالی یه بار. هزینه بهداشت و درمان تو سبد غذایی من بوده، این رو من ندید میگیرم، میگم حالا فعلا تو سبد در واقع میشه گفت خانوار من برای بهداشت و درمان من هزینه نظر نمیگیرم. یا اگر بحث آموزش کمش میکنه، منظور امکانات رفاهی خود به خود کم میشه. ترویج این فرهنگی که شما ازش صحبت کردید تو شرایط سخت اقتصادی اصلا امکان پذیره آقای دکتر باقری؟ برای مردم میگم
بحث ببینید فرهنگ بهداشتی،
بله،
یعنی در واقع بهداشت بانونی در واقع یکی از در واقع شاخصهای فرهنگی اصلا نگاه بکن. یعنی ببینید من به این نکته میخوام توجه شما رو بدم که بهداشت یه چیزی نیست که ما بخوایم به قول معروف بگیم که حالا مثلا فرض بفرمایید کالای لوکس بگیریم بهش نگاه بکنیم، یا بگیم که مثلا فرض بفرمایید حالا بذاریم اولویت چندو. ببینید حق تک تک افراد جامعه ما اینه که غذای سالم بخورن. توجه میفرمایید؟ حالا اگر حداقل ها هم بخوام مصرف کنن، یا با به عبارت دیگه با کیفیت لازمه، یا با اطمینان مصرف کنن. منتهاش اگر بچه شما یا خود شما یا خانواده شما وقتی مراجعه میکنه توی رستوران، حالا با هر منوی غذایی، با هر در واقع از لحاظ قیمتی هر تقاضایی میخواد داشته باشه، لازمه این هست که این جنسی که در اختیارش قرار میدن سالم باشه یا نباید باشه.
همینطوره،
سالم باید باشه. بله. درسته. بله. حالا من که در واقع به عنوان مصرف کننده میرم که نمیتونم نظارت بکنم. من که نمیتونم وایسم بگم مثلا آشپزخونه یا قسمتی که در واقع تهیه میکنه مواد غذایی رو من باید دائم ببینم. اون کسی که باید نظارت بکنه اون کسی هست که در واقع نماینده من و نماینده این جامعه هست که داره میره داخل اونجا و میبینه. توجه میفرمایید؟ اون باید حساس باشه. اون باید پاسخگو باشه. اون باید در واقع به قول معروف به صورت مستمر هم همیشه چیکار بکنه، اینو همراهی بکنه و بعدم بخواد و بعدم جواب بده به مردم. توجه میکنی؟
بله.
اگر مثلا فرض کنید من زنگ زدم به بهداشت محیط منطقه گفتم این مشکل پیش اومده در اینجا، توجه میکنی؟
بله.
ایشون حساس باشه دنبال بکنه.
بله.
توجه میکنی؟ این مثلا نمونه برداری کرد جواب نمونه ای رو که در واقع گرفت از مواد غذایی، اگر مثلا فرض کنید من شکر کرد به من جواب بده، نه اینکه مثلا یه ما بکشه مثلا دو ما بکشه بعد من بگم که حالا مثلا فرض کنید حالا اینا دیگه فرض بیخیالشیم.
بله.
نه اینجوری نیست. من اینکه عرض کردم خدمت شما، ببینید ادارات نظارت و ادارات بهداشت محیط بایستی در دسترس مردم باشن و به سرعت هم پاسخ بدن. توجه می‌کنید؟
بله.
نه اینکه در حقیقت این اگه این چیز در واقع یکی از شاخصهای فرهنگ،
بله،
یکی از چیزایی است که در حقیقت تو جامعه باید متداول باشه،
مستقر.
یه چیزی که به هر حال بایستی در اختیار مردم باشه.
ممنونم آقای دکتر باقری. شما هم کارشناس مواد غذایی هستید، هم
بله
در واقع کارشناس دادگستری در این زمینه هستید.
بله بله.
نمیدونم آیا دسترسی به آمار دارید که ما الان وضعیت مواد غذاییمون، اون شکایت هایی که میشه و اون چیزی که ارائه میشه. حالا من یه عدد مالی گفتم که برمیگرده به سازمان تعزیرات قاعدتاً. آمار وجود داره که الان میزان شکایت ها تو این زمینه چقدره و حال نشون میده دیگه وضعیت که آقا ما اگه شکایت تو این زمینه بیشتر داشته باشیم یعنی اوضاع چندان مطلوب نیست. آماری توی زمینه هست که بتونید ارائه کنید یا حتی همینقدر که بگیم آقا نسبت شکایات به گذشته کمتر یا بیشتر شده در حوزه کیفیت مواد غذایی یا کیفیت خدمتی که ارائه میشه؟
البته خوب میدونید که معمولا مردم شکایتی چیزی اگر داشته باشن هم از طریق همون مراجع بهداشتی در
در نهایت میاد به دادگستری دیگه، از این دادگستری میپرسن.
مگر مواردی پیش بیاد که در واقع اختلافاتی رو ایجاد بکنه، یه مثلا معصومیت های حادی باشه یا در واقع خطر جانی داشته باشه.
الان یه همچین داستانایی همین که شما میفهمید.
بله اما موردهای اینقدر در حدی نیست که بخوام مثلا طرف مثلا مورد معصومیتی که منجر به فوت شده یا معصومیتی که مشکلات حادی رو ایجاد کرده، بله. ولی اون چه که در واقع روزمره هست، شکایتی که روزمره میشه در رابطه با بحث تقلبات یا کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته، اینا معمولا ارجاع نمیشه به بخشای قضایی. توجه
میکنید؟
که به خود در دقیقاً آمار رو بله سطح پایین‌تر هست و در مراکز بهداشتی این مسائل پیگیری میشه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر محمد علی باقری، کارشناس محترم مواد غذایی و کارشناس دادگستری در این زمینه. براتون عرضه موفقیت میکنم و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. خب ما این بحث و آخر رو با دکتر باقری به پایان بردیم و به کرات هم با سرکار خانم شیخ الاسلام از اعضای محترم گروه بهداشت و تغذیه فرنگستان علوم پزشکی تماس گرفتیم. علی‌رغم هماهنگی که با ایشون کرده بودیم تلفنشون یا جواب نمیدادن یا در دسترس نبود. به هر حال آقای دکتر باقری اشاره کردن در دسترس بودن خیلی مهمه، میگه سالی که نکوس از بهارش پیداست. اینجا که حداقل در دسترس نبودن خانم شیخ الاسلام، ایشالله که فرصتی پیش بیاد تو شبکه‌های دیگه و جای دیگه در دسترس باشن و جواب مردم رو بدن تو این حوزه. شرایطی که گاهی خبرهای هم منتشر میشه مبنی بر آلودگی مواد غذایی، نگرانی برای مردم هم بیشتر میشه. به حال میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. مردم خودتون هوای خودتون رو داشته باشید، وقتی احساس میکنید اون نظارتی که باید صورت نمیگیره. ما که وظیفه داریم مطالبه گری بکنیم، مثلا شما بپرسیم اینها رو، اما اگر یه جایی حس کردید خودتون یه مقدار بیشتر توجه کنید. ممنونیم ازتون و ممنونیم که صبح و گفتگوی امروز رو هم همچون روزهای گذشته در طول این هفته گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم با این هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه رصد باشید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
همواره در طول تاریخ شاهد آن بودیم که هر کشوری با مجموعه ای از خطرها و تهدیدها مواجه بوده است، اما در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم این مخاطرات از جنگ‌های سخت که تکیه بر ابعاد امنیتی، فیزیکی و نظامی داشتند به نوعی دیگر که متمرکز بر مسائل فرهنگی، اعتقادی، فکری و اندیشه‌ای هستند تغییر حالت داده که از اصلی‌ترین ابزارهای این جنگ نرم و نوین رسانه‌ها می‌باشند. آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه.
روش دیگری که رسانه‌های بیگانه و معاند استفاده میکنن در زمان انتخابات، روش نزدیکی منبع پیام به مخاطب هست. در این روش رسانه ها در توضیح اون پیام مد نظر خودشون سعی میکنن که از کارشناسان و مشاوران گوناگونی که مخاطب قرابت بیشتری با اونها داره استفاده کنن، مثلا از کارشناسان داخلی بیشتر استفاده میکنن. علت این هم اینه که هرچی منبع پیام به گیرنده پیام نزدیکتر باشه و به تعبیری قرابت بیشتری بین منبع پیام و گیرنده پیام وجود داشته باشه، پذیرفتن پیام برای مخاطب یا گیرنده راحت‌تر هست و پیام مقبول‌تر هست نزد گیرنده یا مخاطب. به عنوان مثال میشه به شبکه بی بی سی اشاره کرد که تلاش میکنه از کارشناسان متنوع داخلی و یا حتی از افراد میانه روی که به نوعی منصوب به نظام هستند در برنامه سازی های خودش استفاده کنه و بهره بگیره. حالا تماس هایی که حالا بعضن گرفته میشه با کارشناسان یا دعوت هایی که انجام میشه و بعضن هم میرن شرکت هم میکنن از قبیل اینها هست. این امر باعث بالا رفتن اعتماد مخاطبان و احساس قرابت بیشتر اونها به منبع پیام میشه و استناد پیام رو هم به نوعی بیشتر میکنه. اساسا تأسیس شبکه بی بی سی فارسی هم بر مبنای همین تاکتیک و روش صورت گرفته و به نوعی این روش به منظور کم کردن فاصله پیام با مخاطب استفاده میشه و نتیجهش هم این هست که یک جهت‌دهی آسان‌تری به افکار عمومی توسط اون رسانه مورد نظر اتفاق میفته و خب شما میتونید ببینید مصادیقش هم بسیار زیاد هست در عرصه انتخابات که یکی از بزنگاه‌های جدی هر کشوری هست و رسانه‌های بیگانه به دنبال ایجاد یک فضایی هستند که در اون دخالت بکنند. میبینیم که رسانه‌های معاند با به کارگیری این روش میتونن توش به راحتی ایفای نقش کنن و اون منافع خودشون رو به نوعی تأمین کنن.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار می‌گیریم داریم به آدم‌هایی که نشستن پشت تلویزیون چیزای یاد می‌گیریم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعال‌تر جامعه مدنی ایران، جامعه رای‌دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دیگه دلیلی برای رای دادن وجود
نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته میشن و اون چیزی که گفته نمیشن ممکن در یه حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
روش دیگه ای که مورد استفاده قرار میگیره و به نوعی بسیار هم اثرگذار هست، روش سابقه پردازی یا سابقه گویی یا سابقه نویسی، همه این عناوین رو براش به کار میبرن. این روش هست که رسانه ها این رو میان تلفیق میکنن با یک تاکتیک و روش دیگری با عنوان تاکتیک تبخیر. روش سابقه پردازی یا سابقه گویی یک تاکتیکی هست و یک روشی هست که در این تاکتیک رسانه با ایجاد ارتباط بین هم